آن رادیو فرهنگ. به نام خدا، سلام، شب شما بخیر باشه. برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ از الان شروع میشه. همکاران بنده در مجموعه برنامه های بخش شبانگاهی چهارشنبه 13 روز از مرداد 1400 تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار حامد حجتی، هماهنگی و ارتباطات رهگذر. بنده حامد عباسی، ارادتمند شما. فهرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش رو اعلام می‌کنم. برنامه‌ریزی بفرمایید، در ساعت خودش برنامه مورد علاقتون رو بشنوید. اولین برنامه، برنامه موسیقایی نیستان هست که حدوداً 3 دقیقه دیگه تقدیمتون میشه. ساعت 23 هزاره ادب پارسی پخش خواهد شد. ساعت 23:15 دقیقه یک شب از هزار و یک شب رو به سمتون خواهیم رسون و برنامه رادیو کتاب رو ساعت 23:30 دقیقه میتونید بشنوید. امشب هم با افتخار با برنامه زنده چهار باغ از ساعت 24 مهمان شبانه شما خواهیم بود. اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه زنده چهار باغ چهارشنبه شب ها دارید، حتما با همکاران بندی در اتاق ارتباطات در میون بذارید. 220-485 و 220-58-800 منتظر زنگ تماس شماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558 که مستقیماً پیامک های شما به دست بنده میرسه و روبروی من در صفحه نمایش قرار میگیره. نقد، نظر، پیشنهاد در مورد برنامه زنده چهار باغ چهارشنبه شب ها رو با اشتیاق دنبال خواهیم کرد. بعد از برنامه زنده چهار باغ امشب در ساعت 1:30 دقیقه تابستان خانی رو پخش خواهیم کرد. ساعت 1:45 دقیقه با کاروان شعر و موسیقی، ساعت 2 بامداد فرزانگان فرهنگ و ساعت 2:30 دقیقه کتاب گویا رو خواهیم شنید. بعد از این برنامه 2:50 دقیقه سرزمین امید رو خواهیم داشت. 3 بامداد میتونید برنامه نمایش فرهنگ رو بشنوید. 3:30 دقیقه هنگام پخش برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند خواهد بود. بر آستان جانان 4 بامداد پخش خواهد شد و با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق تهران در ساعت 4:40 دقیقه بامداد خواهیم رفت. اشراق 5 بامداد و تماشاگه راز 5:15 دقیقه و ترانه باران آخرین برنامه این بخش 5:45 دقیقه به سمتون خواهد رسید. بسیار متشکریم از این که رادیو فرهنگ رو برای همراهی انتخاب کردید. نیستان 53 دقیقه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه نیستان. در خدمت شما این امشب هم به اتفاق همکارانم با این برنامه، برنامه تخصصی نیستان، از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم میشه به شما علاقه‌مندان موسیقی. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که خواهید شنید. در اولین بخش برنامه ندا رادمهر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مرآتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نیستان
نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر مرآتی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
ارادتمندم، عرض سلام خانم رکنی. من خدمت شنوندگان برنامه نیستان هم عرض سلام دارم. با افتخار برنامه امشب رو میخوایم اختصاص بدیم به شاید مطالب پایانی دوره باروک، چون داریم در این برنامه ها موسیقی باروک رو پی میگیریم. البته اگر بتونیم در این برنامه موضوعات خیلی مفصل دوره باروک که یکی از دورهای با اهمیت تاریخ هست در موسیقی، امشب در مورد ویولون میخوام صحبت بکنم، سازی که درست در دهه در 1500 پدید آمد ولی در اواسط سده 17 توسط ایتالیایا کامل شد و به عنوان یه ساز زهی کمانه ممتاز به خاطر پرتنین و قدرتمند بودن و کاراییش گوی سبقت رو از بقیه سازها تو دوره باروک برد و ساز اصلی شد. یه بخشی هم اگر برسیم در مورد حامیان هنر و به اصطلاح اون اسپانسرای موسیقی میخوام صحبت بکنم که اینم اتفاق جالبی هستش تو دوره باروک. فکر میکنم مطالب ارزشمندی رو بتونیم تقدیم شنوندگان بکنیم.
یعنی حامیان هنر از این دوره وارد شده؟
نه، در واقع شاخصهای خاصی داره در انتخاب آثار، در به اصطلاح شاید اون وابستگی به دربار دیگه خیلی مطرح نیست، به عنوان مستقل قرار عمل بکنه.
در واقع شاید بتونیم بگیم که با ورود حامیان به عرصه موسیقی و هنر، موسیقی شکل دیگری به خودش میگیره، در واقع همونطور که فرمودید از دربار فاصله میگیره و عامه پسندتر میشه. حالا شاید برداشت من اینه که انشالله در طول زمان گفتگوی برنامه بهش میپردازیم. تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
در اولین بخش برنامه نیستان همراه میشیم با ندا رادمر و بخش رو که تهیه و اجرا کرده با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان من را همراهی کنید، براتون از اخبار و حاشیه‌های موسیقی ایران خواهم گفت. فراخوان بنیاد رودکی برای اجرای آثار آهنگسازان ایرانی. بنیاد رودکی در نظر داره با هدف شناسایی و حمایت از آهنگسازان توانمند ایران تعدادی از آثار این هنرمندان رو انتخاب کنه و در برنامه سالانه ارکستر ملی ایران قرار بده. به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، این بنیاد بر آن اساس است تا با پدید آوردن فرصت و امکان شناسایی آهنگسازان موسیقی ایرانی نسبت به گردآوری آثار این آهنگسازان اقدام بکنه و پس از انجام ارزیابی تخصصی توسط شورای هنری ارکستر ملی ایران، منتخب آثار رو توسط ارکستر اجرا کنه و برای مخاطبینشون منتشر کنن. بر این مبنا فراخوان ارکستر ملی ایران برای اجرای آثار آهنگسازان ایرانی تهیه شده و از طریق پایگاه اینترنتی بنیاد رودکی در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار گرفته که با یه جستجوی کوتاه در گوگل میتونید به جزئیات این خبر هم دست پیدا کنید. در ادامه شنونده صحبت‌های فریدون آسرایی باشید که در مورد راز ماندگاری آثار موسیقی منتشر شده‌شون میگه.
با وجود که سالها قبل اجرا شده، باز هم برای مردم تازه است و دوست دارن بشنون. این راز ماندگاری رو شما برامون چجوری تعریف می‌کنید؟
من همیشه گفتم باید این کارهایی که ساخته میشه دیگه اینکه کسی میاد یه ترانه‌ای رو مثلا در اختیارش قرار نده، کسی می‌خواد ملودی این آهنگ رو بسازه، واسه خیلی دقت کنه که این ترانه‌سرا چه چیزی رو داره عنوان میکنه، اصلا در حرف این ترانه‌سرا چی بود، ترانه رو خوب بفهمه و ملودی که میسازه باید تو درست بیانگر اون ترانه باشه.
به جبه ها پرستادی حالا با تابوت اومدن، با بوی باروت اومدن، سر ندارن پا ندارن، شوق تماشا.
ممنونم از محبت شما و تمام عزیزانی که واسه برنامه نیستان زحمت میکشن و گوش مردم رو به موسیقی خوب و نگرش درست موسیقی عادت میدن.
نیستان. خب در ماه مرداد هستیم و سال روز تولد استاد وحید اسداللهی، مرد بزرگ موسیقی سرزمینمون، از پیشکسوتان موسیقی نواحی که به ایشون پدر ناقاره ایران هم میگن. شنونده گفتگوی من باشید با استاد وحید.
بله. استاد تولدتون مبارک. ندارات مهرم خوبی کنه؟
دخترم
بعد موقع زنگ زدم؟
نه بابا چه بعد موقع
باستم یه عرض ارادتی بکنم خدمت
تو. والا همیشه پرتوانی تو.
نه این کرونا بره
موضوع خودتی
که هستین که
آره من خیلی کم کردم، تا دارم زفت میکنم دیگه، میدونی چطور؟ الان باید کار یه طور دیگه بشه دیگه، الان باید ما یه سری ذخایر داریم موسیقی، اینا رو دارم آره یواش یواش دارم کاراشو میکنم.
چقدر خوب، فکر کنم این دوره در واقع این بخشیه که حالا ما تو رادیو تماس میگیم با هنرمندا، میگیم تو این حال و هوای کرونا چه بر شما گذشت؟ فکر کنم بد نبوده به ضبط و کار عقب موندهتون رسیدیم.
آره یعنی ببین ما فرق میکنیم دیگه، من اینطور نگاه میکنم.
شنونده گفتگوی من هستید با استاد وحید اسداللهی، مرد بزرگ موسیقی سرزمینمون که پدر ناقاره ایران نام
دارد. یعنی باید همیشه کار کرد و تو این همیشه روزای سخته که یه کارهای خوب در میاد. یادت باشه. آره الان میبینی چقدر کم شدن این حاشیه یا، چون که اینا فقط برای صحنه میخوان برن پول در بیارن دیگه، میدونی؟ میبینی نیستن؟ خیلی کمن. کمرنگ شدن.
کرونا یه سرعتی آره. شده براشون.
آره ولی به خاطر اون ما کارمونو میکنیم. الان یه دونه ویدیو زدم، این تا یه هفته دیگه میاد بیرون.
خدا شد.
یه هفته در روز. آره تنهایی یه سولو زدم. بعد از اونم کارهای داریم، یه کارهای فولک و فولک میکنیم، یعنی فقط گارمون و ناقاره. آره یه کارهای فولک، یه کارهای هم که رضام هستش. آره یعنی کار الان باید کار بشه، عینه نمیمونه این موسیقی. آره ما کار خودمونو میکنیم. ما عاشق شدیم، عاشق هم موندیم. یه دو عاشق میشن اون وسط ها میبینید میرن
جا میزنن دیگه میشن.
آره خیلی جا میزنن یا برای پول میرن، عاشق پول میشن. ببین ندا یه چیزی بگم، اصلا این قدیمی ها رو نگاه کنی، هر استادی رو که ببینی، اینا خیلی در رفاه زندگی نکردن که. ببین این موسیقی سوپرمارکت نیست که پول در بیاره،
خودشونو وقف کردن و
آره یعنی این موسیقی اینه میخواد اگه اسمت بمونه. حالا اینا نگاه این انقدر اینا اومده رفته، ولی میبینی الان هر کی که مونده یکم نگاه کنه میبینی اینا همشون تو فقر بودن دیگه. مثلا استاد سلیمی ما مگه چطور زندگی کرد؟ تفلک میومد به من درس میداد برای ارکستر، نه نغاره که بتونم بذارم. سال 54 یک میومد تا 4 با من سرکله میزد که من 4 بشینم ارکستر بزنم. 65 سالش بود اون موقع. چی بهش میدادم؟ آره اون عشق هست دیگه، ماها اونا رو دیدیم. ولی اینا الان همه میان پول در بیارن، اصلا این قدرت اون پول در آوردن رو نداره این موسیقی.
به یادتونیم و واقعا برای ما اهالی موسیقی ارزشمندید.
مرسی دخترم، مرسی.
ببخشید اگه بعد موقع بود.
نه به خدا، قربونت برم.
خدا حافظتون باشه استاد.
خدا حافظ.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه‌های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای بخش اول برنامه نیستان و دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما تو بلی دل ها توی تو، جان بی تو آرامی ندارم.
از نیستان بشنوید.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه در خدمت شما این با بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس برنامه. آقای دکتر، در مقدمه برنامه اشاره کردید که راجع به ساز ویولون میخواید صحبت بکنید که حتما از سازهایی است که اهمیت زیادی در دوره باروک داشته و بعد از اون هم قرار شد بپردازید به حامیان هنر و موسیقی. در خدمت شما.
بله، اگر به صورت یه گاه شماری بخوایم ویولون رو نگاه بکنیم، از قرون وسطا میشه تعقیبش کرد، اون ربا و اون سازهای آرشه‌ای که از عرب اومده میتونه قابل تعقیب باشه. یک حالا چیزای شبیه کمانچه‌های سسیم در باروک در قرون وسطا وجود داره که حالا با اسمای مختلفی مثل ویول اصطلاحا که بعضی وقتا 3 تا سیم، بعضی وقتا تا 5 تا سیم هم داره. خاستگاه ویولون ما به رباب در موسیقی که از عرب میاد میتونیم پیوند بدیم و به نوعی تو رنسانس به خاطر اون تبادلای فرهنگی و اقتصادی هم که پیش میاد بین عرب و کشور اروپایی این اتفاق میفته. حالا بحثای خیلی مفصلی هستش که بعضیاش شاید دقیق نیست. در هر حال با اسامی مختلفی اینو میشه دید، ویول یا همون اسمای اولیش ویولای سسیمی وجود داشته 1520 که باز شبیه ویولون یه ذره شده ولی همچنان اون رابطهش رو با رباب قیافش رو انگار میشه تعقیب کرد. همچنان لیرای ساز دیگه‌ای باز از اجداد ویولونه که توی دوره رنسانس 7 تا سیم داره و جعبه گوشیش یه جعبه خیلی مفصلی هستش که و جای انگوش گذاری هم روش مشخصه. از صده 16 هم ما با شخصی یه ویولونساز ایتالیایی به اسم اندرا آماتی، این آدم خیلی مهمه، یه لوتساز ایتالیاییه که عموماً ما ویولون و اون خانواده ویولون، ویولا، ویولونسل رو به این آقای آماتی ربط میدیم و از پیدایش اینها و اون شکلگیری این خانواده از این خانواده سازی از این آقای آماتی. و البته یه خانواده سازسازی هستن بودن خود ایشون که به اصطلاح در به عنوان لوتساز ایتالیایی. اینا عموما این فعالیتی که کردن از هزار و خود این خانواده سبقشون از 1540 تا 1740 که این اندرا میتونیم بگیم شکل کلاسیک اندرا آماتی، شکل کلاسیک شده یه ویولون رو این بنیان نهاده. در هر حال یه نوه هم داره که داشته به اسم نیکولو که اینم باز بزرگترین تو دنیا به عنوان بزرگترین استادکار این خانواده شناخته میشه. حالا از اینجا به بعد از همین آقای آماتی که شکل تثبیت شده ویولونو شکل میده، اولین ارکسترایی که با این ساز اجرا کردن با 24 ویولون اجرا می کردن در دربار پادشاه فرانسه بود، با 5 سایز ویولون هنرنمایی می کردن. بعد از اونی که حالا استرادیووریوس که اونم در سازسازی شهرت داره، این ساز و استرادیووری که حالا باید فکر میکنم در موردش بیشتر هم صحبت بکنیم، این ساز تکمیل شد و بقیه فرم‌های قیافه‌های ویولون از چشم افتاد. یعنی انگار این آقای استرادیووریوس یا استرادیووری به اصطلاح این ساز رو تکامل بخشید و اصلا تثبیت شد. خود ویولون استرادیووری که حالا در ایران ویولون های استاد ابراهیم قنبری مهر رو باهاش مقایسه میکنن.
بله.
به دلیل حالا همین شاهکار بودن ساخت این شاگرد ابوالحسن صبا، استاد صبا، که خود آقای ابراهیم قنبری هم خدا عمرشون بده در قید حیات هستن. حالا ممتاز بودن این ساز، استرادیو آنتونیو، استرادیووری، خیلی مهمه. حدود شاید 250 سال فکر میکنم میگن بیش از 250 سال سازنده ویولون از طراحی استرادیوواری به عنوان یه مدل اصلی اصلا بعدش پیروی کردن. هم اون مدل چانه‌گیر زیرش که حالا البته ابداعش به وسیله لوی اشپور هست، آهنگساز و یه ویولونیستی که باز یه قاعده خاصی رو برای چانه‌گیر درست میکنه. بعدها خود پاگانینی هم هست که حالا با ذوقی که داره تکنیک‌های جدیدی رو یا قله‌های جدیدی رو اصطلاحاً برای این ساز به وجود میاره. و همینطور میتونیم بیایم تا برسیم به ویولون‌های به اصطلاح الکترونیک و برقی که حالا داستاناشون اونا مجزاست. پدری که اینجا دیگه کاسه و جعبه رزونانس تغییر کرده و به وسیله یه میکروفون یا آمپلیفایر تقویت میشه که میشه یه به عنوان یه دسته فقط این ساز رو دید که نوازنده صدایی که میخواد در بیاره از طریق اون میکروفون با کابل در اون حالا دستگاهی که میخواد پخشش بکنه بلنگو میشه تعقیبش کرد. پس ما یک روندی رو این شکل استاندارد ویولون و حالا سازهای مرتبطش مثل همون ویولون آلتو یا ویولا، ویولونسل یا چلو، عموما اینو از خانواده آماتی داریم، ویولون ساز ایتالیایی یا همون لوت ساز سده 16 هم. بدنه چوبیش به عنوان اون جعبه تنینی عمل میکنه. زههای مصنوعی از جنس روده گوسفند حالا بوده، اغلب حالا با سیم میتاباندن تا صدای صافی درست کنن و این سیما از ترکیب از این دوتا شکل میگرفته. کمانش که میشناسین از جنس موی دم اسب هستش که باعث ارتعاش میشه. که قطعه چوب قوسی کوچیکم به نام خرک سیما رو به صورت ثابت نگه می‌داره که ارتعاشات رو به اون جعبه تنینی منتقل میکنه. اولین ویولون نوازها اینو رو سینه‌شون می‌ذاشتن و تو کوچه بازارم هنوزم رسمه اینه که حالا تو جای باز اجرا میکنن، ولی یواش یواش این ساز برای اون حالت کلاسیکش رو شانه چپ شد و زیر رو شانه و شانه چپ و چانه قرار گرفت و دست با دست راست کمانه رو به حرکت در می آوردن. و میتونیم بگیم این چابکی این ساز برای ارکستر خیلی مهم بود و باعث شد که رپرتوارای خیلی پیچیده ای رو به خصوص از سده 17 به این طرف که نگاه میکنیم میبینیم. این حالا نوازنده ویولونیست های خیلی خوش قریه مثل کرولی، مثل ویوالدی، اینا کسایی هن که یه ظرفیت هایی در این ساز به وجود آوردن که هم باعث شد که تکنیک های بیشتری به وجود بیاد، هم خود این سازم به دلیل اون سبقه فولکلوریکش تونست موسیقی هایی هم از فولکلور که شاید سخت‌تر بود اجراش بیاره در موسیقی کلاسیک. خود طول دست اینا هم در طول تقریبا 500 سالیه با تغییرات خیلی جزئی ما میتونیم بگیم عموما این ویولونی که دست ما الان هست 500 سال ثابت بوده و تغییر نکرده و خود همین هم این ثبات به نظر من نکته مهمیه برای تکامل ارکستر.
بله، تشکر میکنم. باز هم در این خصوص از شما خواهیم شنید، اما قبل از اون موسیقی بشنویم.
بله، از آقای احمدی پور صدا بردار محترم میخوام خواهش کنم از آلبوم از سورپیازولا یکی از قطعاتش رو باز بشنویم، قطعه شماره 6. به نظرم قطعه جالبیه که میتونه ما رو تو این فضا یاری بده برای اون درک فضای موسیقی اروپا.
بله میشنوید.